سلام و درود به همراهان عزیز. به پادکست خودتون، پادکست رخ، خوش اومدید. شما به اولین قسمت از داستان دو قسمتی نادر جهانگشای شرق گوش میدید که در دیماه 1401 منتشر میشه. پادکست رخ به تازگی فقط در نرم افزار کست باکس از مرز 500,000 دنبال کننده و 10,000,000 دانلود هم گذشت و این مهم بدون همراهی تک تک شما عزیزان امکان پذیر نبود. دمتون گرم و سرتون سلامت. در قبال این همه لطف، تنها کاری که ما میتونیم بکنیم تولید اپیزودهای با کیفیت و پرمحتواست، کاری که سعی کردیم در اپیزود نادر هم انجامش بدیم. پس بدون معطلی بریم سراغ داستان زندگی نادرشاه افشار. حامی اختصاصی این قسمت هولدینگ قدیمی و معتبر هلوه. 24 سال پیش 3 تا دوست و هم دانشگاهی به این فکر افتادن که برای کمک به کسب و کارها یه نرم افزار حسابداری بنویسن و به بازار عرضه کنن. نوآوری و خلاقیت این نرم افزار در این بود که تونسته بود نیازهای هر شغلی رو به طور تخصصی پوشش بده. برای همینم هم بعد از مدتی اکثر صاحبان مشاغل مختلف انتخابشون شد نرم افزار حسابداری هلو، که دیگه ما امروز اونو به نام نرم افزار هلو ایپکس میشناسیم. چرا که هلو محصولاتی هم در سایر حوزه ها مثل هوش مصنوعی و اینترنت اشیا و اتوماسیون داره. به مرور زمان گروه فناوری هلو اتوماسیون تخصصی برای بیش از 150 صنف مختلف رو تولید و به بازار عرضه کرد و امروز دیگه هر کسب و کاری به جای تهیه نرم افزارهای مختلف از برندهای متفاوت میره سراغ سبد محصولات هلو تا نرم افزار تخصصی متناسب با شغل و نیازهای خودشو انتخاب و استفاده کنه. شما هم اتوماسیون تخصصی مربوط به صنف خودتون رو میتونید تو وبسایت هلو استور پیدا کنید. حتما hulustore.com رو ببینید تا خودتون با امکانات مختلفی که از طریق این وبسایت میتونید برای کسب و کارتون فراهم کنید آشنا بشید. برای شروع داستانمون، برخلاف اپیزودهای قبل که مستقیم میرفتیم سراغ قهرمان داستان، این بار قرار نیست این کارو بکنیم. چرا؟ چون که قبل از اینکه بخوایم با نادر آشنا بشیم، باید اوضاع و احوال ایران در زمان به دنیا اومدن نادر رو بدونیم. موضوعی که دونستنش خیلی مهمه و اساس درک داستان زندگی نادر بر پایه درک شرایط ایران در اون زمانه. کی؟ هلوش 300 سال پیش و اواخر دوران صفویه، زمان پادشاهی شاه سلطان حسین بی ارزه و به درد نخور. اون زمان پایتخت ایران شهر اصفهان بود و مرزهای کشور ایران هم خیلی از مرزهای فعلی بزرگتر بود. مثلا در شرق قندهار و هرات و در غرب ایروان و نخجوان و باکو و آذربایجان جزو خاک ایران بود. ولی خب دیگه در اواخر دوران صفوی در خیلی از مناطق ایران شورش شده بود و شاه سلطان حسین هم اصلا تو باغ نبود که بخواد کاری برای کشور بکنه. یه آدم خرافاتی که همه چیز رو به قضا و قدر و ورد و دعا سپرده بود. از میون همه شورش هایی که کل کشور رو گرفته بود و هر کی برای خودش ادعای پادشاهی میکرد، شورش افغان ها از همه خطرناکتر شد. افغان‌های قندهار مدتی بود که برای خودشون مستقل شده بودند و از حکومت صفوی‌ها تبعیت نمی‌کردند. برای خودشون حاکم و فرمانروا داشتن. شخصی که اونجا بر علیه صفوی‌ها قیام کرده بود، یه بابایی بود به نام میرویس. میرویس یه مدت حاکم بود و بعد که مرد برادرش جانشینش شد. ولی پسر میرویس، یعنی محمود افغان، که خودش رو جانشین برحق پدرش میدونست، زد عموشو کشت و محمود افغان شد حاکم قندهار. محمود افغان وقتی یه خورده بیشتر قدرت گرفت و یه خورده هم شاه سلطان حسین بیشتر ضعیف شد، اومد از موقعیت سوء استفاده کرد و پاشد یه سپاهی رو برای خودش جمع جور کرد و از قندهار راه افتاد سمت اصفهان و خیلی راحت سیستان و کرمان و یزد رو گرفت و رسید به پایتخت ایران شهر اصفهان. سپاه محمود افغان رو در روی سپاه ایران قرار گرفت و با وجودی که سپاه شاه سلطان حسین از لحاظ تعداد از سپاه محمود افغان خیلی بیشتر بود، ولی افغان‌ها تونستن پیروز جنگ بشن و پایتخت ایران رو تصرف کنن. بیکفایتی شاه سلطان حسین هم باعث شده بود که اقوام سایر نقاط ایران علاقه‌ای به کمک کردنش نداشته باشن و با وجودی که خود سپاه محمود افغان هم همچین نظم و انضباط درستی نداشت و قدرت آنچنانی هم نداشت، ولی تونست پایتخت رو تصرف کنه و شاه سلطان حسین هم خودش رو تسلیم کرد و تاج سلطنت رو دو دستی تقدیم محمود افغان کرد. محمود افغان بعد از ورود به اصفهان و غارت کردن شهر، فرزندان شاه سلطان حسین رو جلوی چشمش کشت و خود شاه رو هم به همراه یکی از همسرانش توی یکی از اتاقهای قصر پادشاهی زندانی کرد. اما یکی از پسران شاه سلطان حسین به نام طهماسب دوم که ولیعهد هم بود، تونست قبل از اینکه محمود افغان وارد شهر اصفهان بشه از شهر فرار کنه و قصر در بره. طهماسب دوم رفت قزوین و اونجا تاج پادشاهی رو بر سر گذاشت و خودش رو پادشاه ایران اعلام کرد. شاه طهماسب دوم پادشاه ایران که ما تو این اپیزود خیلی باهاش کار داریم. شاه طهماسب برای اینکه بتونه قدرت از دست رفته صفویان رو به دست بیاره، اومد از همسایه‌های ایران یعنی عثمانی‌ها و روس‌ها کمک خواست. تو روسیه پتر کبیر فرمان روایی می‌کرد. پتر کبیر از بزرگترین آرزوهاش این بود که بتونه از شمال وارد ایران بشه و یه راهی رو تا جنوب و دسترسی به آب‌های خلیج فارس پیدا کنه و قدرتش رو جهانی کنه. و الان هم براش بهترین فرصت بود، مخصوصا اینکه شاه طهماسب خودش از روس‌ها کمک خواسته بود و کشور هم همچین سر و صاحب درست حسابی نداشت. پس پتر کبیر با شاه طهماسب یه قرارداد امضا کرد و شاه طهماسب در ازای حمایت روس‌ها تعداد زیادی از شهرهای گیلان و مازندران و به علاوه دربند و باکو و چند تا شهر دیگر رو همینجوری داد به روس‌ها. این از روس‌ها. عثمانی‌ها چی؟ موقعی که شاه طهماسب از عثمانی‌ها کمک خواست، اونا هم حاضر شدن بهش کمک کنن. ولی در قبالش گرجستان و آذربایجان که عثمانی‌ها سال‌ها بود بهش نظر داشتن رو از شاه طهماسب طلب کردن. شاه طهماسب هم قبول کرد و مف مف سرزمین‌های ایران رو داد به عثمانی‌ها و روس‌ها. تازه عثمانی‌ها برای فتح سرزمین‌های ایران دلایل مذهبی هم داشتن. حکومت اونا یه حکومت مبتنی بر قوانین شریعت بود و اونا سنی‌های سفت و سخت بودن، در حالی که در زمان سلسله صفوی مذهب شیعه در ایران رسمی شده بود و همین موضوع باعث شعله‌ور شدن اختلافات ایرانی‌ها و عثمانی‌ها شده بود. راجع به عثمانی‌ها و شکوه و عظمتی که داشتن قبلا در اپیزود داستان امپراتوری عثمانی که پیش زمینه ای اپیزود آتاتورک بود مفصل صحبت کردیم. اگه دوست داشتید میتونید اون اپیزود رو گوش کنید. حالا جالبه که تو این چوب حراجی که شاه طهماسب دوم به ایران زده بود، بین روس‌ها و عثمانی‌ها سر تقسیم سرزمین‌های ایران دعوا رو افتاده بود. دعوا هم بالا گرفت تا اینکه دوتایی نشستن کنار هم و با هم قرارداد نوشتن و ایران رو بین خودشون تقسیم کردن. قرار شد گرجستان و ارمنستان و آذربایجان و تبریز و اردبیل و ارومیه و همدان و کرمانشاه به مالکیت عثمانی در بیاد و گیلان و مازندران و گرگان و دربند و باکو هم برسه به روس‌ها. عثمانی و روس توافق کردن تاج و تخت صفوی رو در صورتی به رسمیت بشناسن که شاه طهماسب جدایی این شهرها رو تایید کنه، که اونم تایید کرد. عثمانی‌ها با وجود مقاومت‌های محلی شهرهایی که می‌خواستن رو گرفتن و مضاف بر اون سراسر نهاوند و بروجرد و لرستان هم به دست عثمانی ها افتاد. شاه طهماسب حالا که حمایت نسبی همسایه ها رو به دست آورده بود، رفت به استراباد که میشه گرگان کنونی و اونجا به کمک فرمانده استراباد یعنی فتلی خان قاجار یه سپاهی رو برای خودش تشکیل داد. مسلماً این فتلی خان قاجار اون فتلی شاهی که ما میشناسیم نیست. فتلی خان قاجار حاکم استراباد. خب پس الان اوضاع ایران چه شکلیه؟ کل شرق کشور دست عثمانی هاست و اونا حتی نیروهاشون رو تو این شهرها مستقر کردن. شمال کشور هم دست روس هاست، هرچند که روس ها کامل نیروهاشون رو مستقر نکردن ولی شمال دست اوناست. شاه طهماسب به کمک فتلی خان قاجار برای خودش یه سپاه کوچیکی جمع‌جور کرده و در حوالی گرگانه. جنوب کشور هم دست افغان هاست. از شیراز و اصفهان گرفته تا کرمان و یزد و سیستان و قندهار. منتها دیگه محمود افغانی در کار نیست. 2 سال بعد از اینکه محمود افغان اصفهان رو گرفت، اون توسط پسر عموش اشرف افغان کشته شد و اشرف جای محمود رو گرفت. اشرف پسر همون عموی بود که محمود افغان کشته بودتش. محمود افغان اواخر عمرش خیلی شکاک شده بود، اختلال حواس هم پیدا کرده بود و اطرافیانش از دستش زله شده بودن و میترسیدن که هر لحظه محمود افغان فرمان قتلشون رو صادر کنه. برای همین اونا کودتا کردن و اشرف رو به قدرت رسوندن. اشرف هم اولین کاری که کرد این بود که محمود افغان رو به اتهام قتل پدرش کشت و بعد هم رفت به سمت قزوین و شمال کشور که بره سراغ شاه طهماسب. شاه طهماسب که دید زورش به اشرف افغان نمیرسه فرار کرد و اشرف قم و تهران رو هم تونست بگیره و بعدم برگشت به اصفهان. اشرف حتی با عثمانی ها هم تو همدان درگیر شد ولی اونا با هم تفاهم کردن و چون اشرف خودش سنی بود و از اسلام سنی هم در اینان حمایت میکرد، عثمانی ها خیلی زود باهاش راه اومدن و کاری به کارش نداشتن. خلاصه که در اون بازه زمانی ایران یکی از بدترین روزهای تاریخ خودشو میگذروند. ایران تکه پاره شده بود و هر قسمتشو یکی گرفته بود. غرب دست عثمانی ها، شمال دست روس ها، مرکز و جنوب و شرق دست افغان ها و خراسان و مشهد هم دست شخصی بود به نام محمود سیستانی. شاه طهماسب هم این وسط برای خودش میپلکید. این اوضاع ایران در 20 سال اول زندگی نادر بود. حالا میخوایم بریم سراغ خود نادر. همینجا باید یه موضوعی هم صادقانه بگم. ببینید راجع به جزئیات زندگی نادر اختلاف نظر زیاده و هر کتابی یه چیزی نوشته و نمیشه خیلی مطمئن دربارش صحبت کرد، مخصوصا در مورد دوران جوانی نادر و قبل از اینکه به قدرت برسه. برای همین ممکنه چیزی که شما اینجا میشنوید در جزئیات کمی با اون چه که درباره نادر تو فلان کتاب خوندید تفاوت داشته باشه. ولی خب ما همه منابع مختلف رو بررسی کردیم، 6 تا از معروفترین کتاب‌هایی که در مورد نادر نوشته شده بود و کامل خوندیم، با دقت خوندیم و در نهایت چیزی که بیشتر روش اجماع وجود داشته و معتبرتر بوده رو اینجا براتون روایت می‌کنیم. نادرقلی یا به قولی ندرقلی در 2 آذر ماه سال 1067 شمسی در منطقه ابیورد از توابع شهرستان درگز به دنیا آمد. منطقه‌ای در استان خراسان رضوی فعلی و نزدیک به مرز امروز ایران و ترکمنستان. نادر از طایفه افشار بود. راجع به اینکه افشارها که ترک زبان هم بودن تو اون منطقه چیکار می‌کردن، حرف و حدیث زیاده و نظر قطعی دربارش وجود نداره. ولی گویا بعد از حمله مغول‌ها، افشارها میرن در آذربایجان ساکن میشن تا اینکه در زمان شاه اسماعیل صفوی، شاه اسماعیل افشارها رو برای پاسداری از مرزهای ایران به منطقه درگز میاره و دیگه افشارها در اون مناطق موندگار میشن. افشارها همیشه از پادشاهی صفویان پشتیبانی میکردن و شاهان صفوی هم همیشه روشون حساب ویژه‌ای باز میکردن. امام قلی پدر نادرم یکی از همین مردم ایل افشار بود که تو روستا کشاورزی و دامپروری میکرد و از اوضاع خانوادش هم خوب نبود و زمانی که نادر 14-15 سالش بود، امام قلی پدرش از دنیا رفت و بدبختیشون بیشتر هم شد. چون دیگه نوناوری نداشتن و پسرها هم اونقدی بزرگ نشده بودن که بتونن خرج خونه رو تأمین کنن. دو سالی گذشت تا اینکه تو اون اوضاع نابسامان ایران در اواخر دوران صفویه که همه جا شورش میشد و هر کی زورش میرسید همسایش رو غارت میکرد، غارتگرای ازبک به آبادیهای مرزی ایران و جایگاه ایل افشار هجوم بردن و هر چی دستشون میرسید و دزدیدن و علاوه بر اون عده‌ای از زن و مردای افشار رو هم اسیر کردن و با خودشون بردن به مرو که نادر و مادرش هم جزو همین دسته بودن. اونا اسیر شدن و 4 سال هم تو اسارت موندن و هیچ کس هم از اون چه که تو این 4 سال بر نادر و مادرش گذشت خبری نداره. مادر نادر در اسارت از دنیا رفت و خود نادر هم در آستانه 23 سالگی موفق شد هر جور که شده از اسارت فرار کنه و برگرده به ابیورد، شهر خودشون. در بازگشت به ابیورد، نادر میره عضو سپاه میشه، عضو سپاه حاکم ابیورد میشه. البته بعضی منابع گفتن که نادر در بازگشت به ابیورد اول مدتی مشغول راهزنی بوده و بعد به عضویت سپاه حاکم ابیورد در میاد. حاکم ابیورد شخصی بود به نام بابا علی بیگ که ایشون خیلی زود متوجه رشادت و شهامت نادر در سپاه کوچیکش میشه و مسئولیت‌های نادر رو زیادتر می‌کنه. و بعد از اینکه نادر تو حمله ترکمن‌ها به ابیورد موفق میشه که با شهامت ترکمن‌ها رو مجبور به عقب نشینی کنه، دیگه بابا علی بیگ اونو به عنوان رئیس تفنگداران خودش انتخاب می‌کنه و دخترش هم به عقد نادر در میاره. گلنسا، همسر اول نادر که معروف‌ترین پسر نادر یعنی رضا قلی میرزا از ایشونه. گلنسا طفلی در جوانی از دنیا میره و بعد نادر با خواهر گلنسا ازدواج میکنه و دو تا پسر بعدیش یعنی مرتضی قلی و امام قلی هم از همسر دومشه، خانم گوهرشاد. نادر در عنفوان جوانی در منطقه خودش یعنی در ابیورد و درگز و کلات برای خودش اسم و رسمی به پا میکنه و وقتی که بابا علی بیک از دنیا میره، این نادر بوده که صاحب جایگاه بابا علی بیگ میشه. تو بعضی از منابع نوشته شده که این خود نادر بوده که بابا علی بیگ رو میکشه، که خب خیلی دور از ذهنه. بعضی جا هم نوشتن که بابا علی بیگ وقتی به فرمان والی خراسان عازم جنگ هرات شد، در جنگ با افغانها کشته شده. ولی در صورت بعد از مردن بابا علی بیگ جایگاه نادر بالاتر رفت و قدرتش هم بیشتر شد. ولی قدرتش هنوز فقط شامل همون مناطق آبا اجدادی خودش بود و هنوز اسم و رسم آنچنانی در ایران اصلا نداشت. حتی در خراسان هم فرمان روایی با نادر نبود. تو کل منطقه خراسان کسی که تو اون اوضاع آشفته ایران داشت فرمان روایی میکرد شخصی بود به نام ملک محمود سیستانی که تونسته بود علاوه بر مشهد قسمت‌های زیادی از خراسان رو هم بگیره. اتفاقا سیستانی به نادر هم پیشنهاد دوستی داد و گویا مدتی هم نادر با لشکرش به سپاه سیستانی ملحق شد. ولی بعدش با هم به مشکل برخوردن و حتی زد و خوردهایی هم شکل گرفت و نادر ازش جدا شد. جدا شد و تو همون منطقه خودش موند. این زمان درست موقعیه که شاه طهماسب اومده به استراباد و گرگان و با فتحعلی خان قاجار یه سپاهی رو تشکیل داده و داره به نقاط مختلف هم پیام میده که بیایید کمک که ما میخواییم پادشاهی صفویان رو دوباره احیا کنیم و کشور رو از این بدبختی و ولوشو نجات بدیم. شاه طهماسب وقتی که متوجه میشه ملک محمود سیستانی علاوه بر این که مشهد رو گرفته داره میره سمت نیشابور که اونجا رو هم بگیره، اومد یکی از فرمانده های خودش رو فرستاد سمت نیشابور و از نادر هم خواست که به فرماندهش کمک کنه تا اونا نذارن ملک محمود نیشابور رو بگیره. اما فرمانده شاه طهماسب به همراه نادر از ملک محمود سیستانی شکست میخورن و سیستانی نیشابور رو هم تسخیر میکنه و دیگه خودش رو پادشاه میخونه و به نام خودش سکه هم میزنه. نادر که از این عدم کامیابی خیلی عصبانی شده بود برمیگرده به کلات و دوباره سپاهش رو جمع جور میکنه و میره به سمت نیشابور و موفق میشه که حداقل نیشابور رو از دست ملک محمود سیستانی آزاد کنه و نادر شهر نیشابور رو به نام شاه طهماسب فتح میکنه و بعد هم رسماً به سپاه شاه طهماسب دوم ملحق میشه. شاه طهماسب هم که از این پیروزی کبکش خروس میخوند همونجا به نادر 37 ساله لقب طهماسب قلی رو میده و با خوشحالی ازش استقبال میکنه. نادر با حدود 5000 سرباز کارآزموده و جنگ دیده به سپاه شاه طهماسب و فتحعلی خان قاجار ملحق میشه. اونم در حالی که سپاه فتحعلی خان کلن 3000 نفر بود و سپاه نادر هم از لحاظ تعداد افراد بیشتر بود و هم از لحاظ شهامت و شجاعت سربازها دست بالا رو داشت. و علاوه بر اینها نادر در بین نیروهاش هم خیلی محبوب بود. اختلافات نادر با فتحعلی خان از همون روزهای اول شروع شد. فتحعلی خان میدید که وجود نادر مانع خطرناکی برای تحقق اهدافشه و شاه طهماسب هم داره روز به روز بیشتر به سمت نادر جذب میشه. برای همینم اون به روش‌های مختلفی سعی کرد که نادر رو از چشم شاه بندازه و وقتی که دیگه دید موفق نمیشه تصمیم گرفت که پنهانی به سپاه ملک محمود سیستانی ملحق بشه، بره سمت دشمن. فتحعلی خان اومد یه نامه برای ملک محمود نوشت و گفت که من میخوام به سپاهت ملحق بشم و نامه رو هم داد به یکی از قاصداش که ببره براش. ولی نادر که اوضاع رو کامل تحت کنترل داشت قاصد رو بازداشت کرد و نامه رو گرفت و گذاشت کف دست شاه طهماسب. شاه طهماسب به محض اینکه متوجه داستان شد دستور قتل فتحعلی خان رو صادر کرد. ولی نادر که میترسید این کار منجر به عکس العمل سربازهای قاجار بشه پیشنهاد داد که فتحعلی خان رو نکشن و فقط زندانیش کنن، حالا فعلا زندانی باشه تا بعد. شاه طهماسب هم اول قبول کرد ولی چند روز بعد شاه طهماسب چند نفر رو فرستاد تو زندان و فتحعلی خان قاجار در زندان کشته شد. روایت ضعیف‌تری هم هست که میگن فتحعلی خان قاجار به دست نادر کشته شده. ولی در هر صورت کشته شدن فتحعلی خان باعث ارتقاء جایگاه نادر و قوی‌تر شدنش شد. اینجا یه اتفاق دیگه هم افتاد که باعث مستحکم‌تر شدن جایگاه نادر شد. طایفه افشار مدت‌ها بود که با طایفه کردهای خبوشان که میشه قوچان امروزی مشکل داشت و این دوتا طایفه به هر بهونه‌ای به جون هم می‌افتادن. ولی با قدرت گرفتن نادر کردهای خبوشان که دیدن ائتلاف با نادر میتونه به نفعشون باشه اومدن با نادر افشار همپیمان شدن و نادر هم بهشون قول داد که همیشه مدافع و پشتیبانشون باقی بمونه و در نهایت هم برای رفع کدورت ها نادر با دختر حاکم خبوشان ازدواج کرد و کردهای خراسان هم به سپاه نادر و شاه طهماسب ملحق شدن و دیگه وقتش رسیده بود که به حساب ملک محمود سیستانی رسیدگی بشه، همون کسی که کل خراسان رو گرفته بود. سپاه نادر و شاه طهماسب به قصد فتح مشهد و سرنگونی ملک محمود سیستانی رفتن به سمت مشهد و پشت دروازه‌های این شهر مستقر شدن. توجه کنید که اون زمان تقریباً تمام شهرهای بزرگ ایران دور تا دورشون دیوار بود و عبور و مرور فقط از طریق چند تا دروازه ممکن بود. این دیوارا و دروازا هم برای این بود که هر موقع دشمن نزدیک میشه مردم بتونن برن داخل شهر پناه بگیرن و دروازه ها رو ببندن و از بالای دیوار بتونن دشمن رو ناکام کنن. مهاجمین پشت دیوار هم وقتی دستشون به چیزی نمیرسید به مرور زمان خسته میشدن و برمیگشتن. مشهد هم دقیقاً همین حالت رو داشت. محاصره مشهد 2.5 ماه طول کشید تا اینکه یکی از سرداران ملک محمود بهش خیانت کرد و یکی از دروازه ها رو باز کرد و سپاه نادر خیلی زود مشهد رو تصرف کرد و ملک محمود تاج کیانی رو که 3 سال قبلتر رو سرش گذاشته بود رو تقدیم شاه طهماسب کرد. خودش هم پناه برد به حرم امام رضا که اونجا در امان باشه و دست نادر بهش نرسه. ولی نادر دستور داد که بیارنش بیرون و زندانیش کرد و 1 سال بعد هم ملک محمود سیستانی کشته شد. فتح مشهد و سرزمین‌های خراسان توسط سپاه نادر در آذر ماه سال 1105 شمسی انجام شد، یعنی زمانی که نادر 38 سالش بود و الان دیگه شده بود فرمانده کل ارتش جدید ایران. دقت کنید که تو این اپیزود هم تمام تاریخ‌ها رو به شمسی میگیم. این فتوحات باعث شهرت نادر در سراسر کشور شد و حالا دیگه همه منتظر بودن که نادر بره به سمت پایتخت و اشرف افغان قدرتمند رو شکست بده. ولی هدف نادر چیز دیگه‌ای و جای دیگه‌ای بود. نادر تصرف هرات رو مهمتر میدونست، چون که از شورش افغانهای هرات واهمه داشت و صلاح نمیدونست که بخواد بیگدار به آب بزنه و مستقیم بره سراغ اشرف و خراسان رو در مقابل هرات خالی کنه. ولی از اون ور شاه طهماسب خیلی عجله داشت که زودتر سپاه بره سمت پایتخت و همین موضوع هم باعث اختلاف بین نادر و شاه طهماسب شد. کلن شاه طهماسب افرادی مثل نادر و فتحعلی خان قاجار که کشته شد و فقط برای این میخواست که اونا بتونن تخت سلطنت رو 2 دستی تقدیمش کنن. و از اونجایی که خیلی هم آدم دهنبین و سست عنصری بود، اطرافیانش خیلی راحت میتونستن روش تأثیر بذارن. الان هم اطرافیانش میگفتن که نادر داره قدرتش از تو هم بیشتر میشه، حواست بهش باشه. حتی تو این سالهایی که نادر در کنار شاه طهماسب بود، 2-3 بار اختلافات اونقدی زیاد شد که یه درگیری کوچیکی هم بین سربازهای نادر و سربازهای شاه طهماسب پیش اومد. ولی هر بار نادر پیروز میشد و به شاه طهماسب میگفت که بابا جان، من با تاج و تختت کاری ندارم. دست از این کارات بردار و آروم بشین سر جات تا من کارا رو پیش ببرم. اوج اختلافاتشون هم مربوط میشد به هرات که در نهایت شاه طهماسب راضی شد که اول برن سراغ هرات و بعد برن سمت پایتخت. نادر از مشهد به سمت هرات حرکت کرد و قرار شد که سپاه شاه طهماسب هم از استراباد بیاد و به نادر ملحق بشه. ولی شاه طهماسب و سپاهش نیومدن و نادر رو قال گذاشتن. شاه طهماسب به نادر پیام داد که من نیستم، خودت تنها برو، من بهت ایمان دارم، تو میتونی. دو تا هندونه هم گذاشت زیر بغلش و نادر رو تنهایی روونه هرات کرد. نادر هم رفت سمت هرات و سپاه افغانها رو مجبور به عقب نشینی به داخل شهر کرد. جنگ هم جنگ سختی بود و حتی خود نادر هم تو این جنگ مجروح شد و خیلی شانس آورد که زنده موند. وقتی که افغان‌ها به داخل شهر هرات عقب نشینی کردند، ریش سفیدهای هرات اومدن تقاضای مصالحه کردند و نادرم با توجه به شرایط صلاح رو در این دید که صلح کنه. قرار شد حاکم هرات سر جای خودش باقی بمونه ولی دیگه هوای شورش به سرش نزنه. خب دیگه بعد از تصرف خراسان و صلح با هرات، حالا دیگه نوبت اشرف افغان و تصرف پایتخت. پس بریم سراغ نبرد نادر با اشرف افغان. و وقتی که نادر از مشهد به سمت اصفهان حرکت کرد، اشرف افغان ترجیح داد که منتظر سپاه نادر در اصفهان نمونه و اونم به سمت نادر لشکرکشی کرد و بعد از تصرف سمنان رفت به سمت دامغان. نادرم از راه نیشابور و سبزوار خودشو رسون به دامغان. قبل از شروع جنگ شاه طهماسب به نادر گفت که اگه بتونی پیروز بشی و انتقام خاندان صفویه رو از افغانها بگیری، من هرچی بخوای بهت میدم و خواهرم هم به عقدت در میارم. خب اولین برخورد دو سپاه در کنار رودخانه مهمان دوست دامغان بود که منجر به پیروزی سپاه نادر شد و افغانها به سمت سمنان و بعد هم تهران عقب نشینی کردند. با نزدیک شدن نادر به تهران، افغانها که به چشم خودشون شجاعت سربازان نادر رو دیده بودن، برگشتن به سمت اصفهان و ترجیح دادن که نبرد اصلی رو در اطراف پایتخت و با تمام قوا داشته باشن. افغانها برای اینکه بتونن نادر رو شکست بدن، از عثمانی ها و حاکم بغداد هم کمک خواستند و احمد پاشا حاکم بغداد یک فوج توپ به همراه تعدادی سرباز برای اشرف افغان فرستاد. مثلا قرار بود عثمانی ها که اون همه شهر رو مف گرفته بودن از شاه طهماسب حمایت کنن، ولی همونطور که قبلا هم گفتیم اشرف افغان با عثمانی ها صلح کرده بود و بهشون هم قول داده بود که از مذهب تسنن در ایران دفاع میکنه و رابطش با عثمانی ها بعد از یه سری درگیری خوب شده بود و الان هم عثمانی ها در مقابل نادر ازش حمایت کردن و براش تجهیزات و سرباز فرستادن. از اونور وقتی که نادر به تهران رسید، تصمیم گرفت که شاه طهماسب رو در تهران نگه داره و خودش شخصاً به عنوان فرمانده سپاه به سمت اصفهان حرکت کنه. نادر به شاه طهماسب گفت که تو اینجا بمون، من میرم اصفهان رو برات میگیرم، خیالت هم راحت. در طول راه تهران به اصفهان هم تعداد زیادی از مردمی که دوست داشتن اشرف افغان شکست بخوره و کشور دیگه از این هرج و مرج در بیاد، از نادر استقبال کردن و به سپاهش ملحق شد. در نهایت در منطقه مورچه‌خورد اصفهان نبرد بزرگی بین سپاهیان نادر و اشرف افغان در گرفت که به پیروزی سپاه نادر ختم شد و افسانه شکست ناپذیری سربازان شجاع افغان به پایان رسید. مدت ها بود که سربازای افغان به هر جا که حمله می کردن و تو هر نبردی که شرکت می کردن به خاطر شجاعت و جسارت زیادی که داشتن پیروز می شدن، ولی در این حال اونا همیشه نظم و انضباط آنچنانی نداشتن، برعکس سپاه نادر که تاکتیک های جنگی و نظم و انضباط در سپاه حرف اول رو می زد. نظم و انضباط تو سپاه نادر تا اونجای بود که وقتی تعدادی از سپاهی ها بعد از شکست افغان ها به جای تعقیب اونا بدون اجازه مشغول جمع‌آوری غنایم شدن، نادر به شدت تنبیهشون کرد و حتی گوش و بینی چند نفرشون رو برید و از سپاه پرتشون کرد بیرون که درسی باشه برای بقیه. بعدش هم غنایمی که اونا جمع کرده بودن رو ریخ روی هم و آتیششون زد. همینقدر سختگیر و منضبط. در ضمن نادر سربازهای اسیر شده عثمانی که به کمک اشرف اومده بودن رو هم عفو کرد و بخشیدشون و اونا رو به کشور خودشون برگردون. و اما اشرف افغان. اشرف وقتی دید که سپاهش حریف نادر نمیشه، برگشت به داخل شهر اصفهان و از حرصش اول بازار اصفهان رو به آتش کشید و بعد هم صدها نفر از بزرگان شهر و اعیان صفویه رو به قتل رسوند. من جمله شاه سلطان حسین، آخرین پادشاه مخلوع صفویه ها رو. قبلا گفتیم که وقتی محمود افغان به اصفهان حمله کرد، شاه سلطان حسین تاج سلطنت رو تقدیم محمود کرد و خودش هم حبس خونگی شد و حالا بعد از 7 سال شاه سلطان حسین به دست اشرف افغان به قتل رسید. اشرف بعد از این جنایت‌ها به همراه باقی مونده سپاهش از اصفهان فرار کرد و رفت سمت شیراز و پشت‌بندش هم نادر 41 ساله به همراه سپاهیانش وارد اصفهان شد و طبق قولی که به شاه طهماسب داده بود بهش اطلاع داد که پاشو بیا اصفهان که من پایتخت رو برات فتح کردم. شاه طهماسب هم بعد از 7 سال دربدری در تاریخ 8 آذر ماه 1108 وارد اصفهان شد و به گفته مورخا اصفهان توسط اشرف افغان جوری ویران شده بود که شاه طهماسب با همراهانش با دیدن اوضاع شهر از شدت تأثر زار زار گریه کردند. شاه طهماسب وقتی وارد کاخ پادشاهی شد تقریبا تمام اقوام دور و نزدیکش کشته شده بودند. ولی مادرش که با لباس کنیزها تو این سالها داشت برای محمود افغان و بعدش هم اشرف افغان کلفتی میکرد زنده مونده بود و شاه طهماسب با چشمانی اشکبار مادر پیرش رو در آغوش گرفت. شاه طهماسب بر تخت پادشاهی نشست و همونطور که قول داده بود خواهر بزرگ خودش رضیه خانوم رو که قبلاً به عقد محمود افغان در اومده بود رو به عقد نادر در آورد و خواهر کوچکترش فاطمه سلطان 13 ساله رو هم به عقد رضا قلی میرزا پسر بزرگ نادر در آورد. بعد هم شاه طهماسب از نادر خواست که اشرف افغان رو تعقیب کنه و با کشتنش انتقام خاندان صفوی رو ازش بگیره. نادر هم قبول کرد و بعد از 40 روز که از ورودش به اصفهان گذشته بود با سپاهش رفت به سمت شیراز. گفتیم که اشرف بعد از اینکه اصفهان رو غارت کرد فرار کرد به سمت شیراز و الان هم نادر رفت دنبالش. تو اطراف شیراز نادر یه بار دیگه سپاه اشرف رو شکست داد ولی بازم خود اشرف به همراه چند نفر دیگه موفق شدن فرار کنن و برن به سمت سیستان و در نهایت اشرف در راه سیستان به قتل رسید. دقیقا مشخص نیست که چه کسی اشرف رو میکشه ولی چیزی که مشخصه اینه که قاتل سر اشرف رو به همراه یک قطعه الماس گرانبهایی که اشرف به بازوش میبست رو آورد به اصفهان و گذاشت جلوی پای شاه طهماسب. شاه طهماسب هم ذوق‌مرگ شد و الماس رو به طرف بخشید و با دیدن سر بریده اشرف مطمئن شد که خطر افغان‌ها دیگه حکومتش رو تهدید نمی‌کنه و قائله افغان‌ها ختم به خیر شده. اولین اقدام شاه طهماسب بعد از رسیدن به قدرت این بود که فرمان نیابت سلطنت و سپهسالاری تمام ممالک ایران رو به نام نادر صادر کرد و نادر لقب سردار سپه رو گرفت. ولی خب با همه اینا یادمون نرفته که هنوز قسمت‌های زیادی از ایران در چنگ همسایگان بسیار قدرتمندشه. غرب در اختیار عثمانی‌ها و شمال هم در دست روس‌هاست. ولی الان دیگه اوضاع با چند سال قبل فرق کرده. الان دیگه ایران مردی رو داره که نامش لرزه بر اندام دشمنان داخلی و خارجی میندازه. الان دیگه ایران نادر رو داره. در اوایل اپیزود توضیح دادیم که شاه طهماسب برای جلب حمایت عثمانی‌ها شهرهای زیادی از ایران رو بخشید به اونا. بعدش هم که اشرف افغان قدرت رو به دست گرفت، اونم معاهده‌ای رو با عثمانی‌ها امضا کرد که به موجب اون ایالات و شهرهایی که در تصرف عثمانی‌ها بود به سلطان عثمانی واگذار شد. یعنی یه جورایی مهر تایید روش زده شد. و مضاف بر این هم اشرف سلطان عثمانی رو به عنوان امیرالمؤمنین پذیرفت، چون هر دو سنی مذهب بودن. از این طرف هم اشرف به عنوان شاه ایران مورد تایید عثمانی‌ها قرار گرفت. با این اوصاف تمام گرجستان و ارمنستان و آذربایجان و تمام کردستان و همدان و کرمانشاه و نیمی از داغستان و شیروان در تصرف ترکان عثمانی بود. ولی الان اوضاع فرق کرده بود و با قدرت گرفتن و روی کار اومدن نادر، اون خیلی زود برای آزادی شهرهای ایران از چنگال عثمانی ها در اسفند ماه سال 1108 به سمت نهاوند و همدان لشکر کشید. نادر اول نهاوند رو پس گرفت، بعد ملایر رو و پشپندش هم همدان رو. بعد از اونم نادر رفت به سمت کرمانشاه و اونجا هم گرفت و بعد از آزادسازی سنندج به سمت تبریز حرکت کرد و در مرداد ماه سال 1109 با شکست دادن عثمانی ها وارد تبریز شد و کلی هم از عثمانی ها غنیمت گرفت و چند صد نفرم اسیر کرد. فقط در عرض 5 ماه نادر تونست بیش از نیمی از مناطقی که عثمانی‌ها اشغال کرده بودن رو به ایران برگردونه و این یه شاهکار بزرگ بود. ارتش ایران که چند سال قبل در مقابل ارتش بی‌نظم و کم تعداد افغان‌ها به راحتی شکست خورده بود، به مجرد اینکه تحت رهبری یک پیشوای بزرگ قرار گرفت، غرور ملیش زنده شده بود و داشت شهر به شهر پیش می‌رفت و سرزمین‌های اشغال شده ایران رو آزاد می‌کرد. نادر آماده حرکت به سمت ایروان و تفلیس و نخجوان و آزاد کردن اون مناطق بود که براش یه خبر بدی آوردن. فقط 5 روز بعد از ورود نادر به تبریز خبر اومد که در شرق ایران و در هرات شورش شده و شورشی‌ها حتی به مشهد هم حمله کردند. شورش دوباره هرات باعث شد که نادر عملیات جنگی علیه ترکان سرکوب شده عثمانی رو به زمان دیگه موکول کنه و کارش رو در غرب ایران نیمه کاره بذاره و بره به سمت شرق و شهر مشهد، چرا که شرق داشت سقوط میکرد. نادر رفت مشهد و شورشیان هراتی هم از ترس نادر برگشتن به هرات و پشت دیوارهای شهر سنگر گرفتن. نادر نوروز رو در مشهد موند و برای پسرش هم یه عروسی مفصل گرفت. پسرش رضا قلی میرزا که چند ماه قبل خواهر شاه طهماسب رو عقد کرده بود، در مشهد عروسیش برگزار شد و بعدش هم جشنهای عید نوروز برگزار شد و دیگه نوبت افغانهای هرات بود. اینجا لازمه که درباره افغان‌های توضیح کوتاه هم بدم. افغان‌های هرات با افغان‌های قندهار تفاوت داشتن. افغان‌های هرات از طایفه ابدالی‌ها بودن و همیشه هم یه خصومت و درگیری با افغان‌های قندهار داشتن. افغان‌های قندهار از طایفه قلجایی‌ها بودن و قندهار هم از جمله اولین شهرهایی بود که در اواخر حکومت صفویان از ایران جدا شد و برای خودش حکومت تشکیل داد و حاکمش هم محمود افغان به ایران حمله کرد. جدایی از اینا، همونطور که میدونید اون زمان کشور مستقل افغانستان وجود نداشت و تمام این اقوام ایرانی بودن. یعنی هم افغانهای قلجایی قندهار و هم افغانهای ابدالی هرات از توایف ایران بودن، مثل بقیه توایف. پس بنابراین بدونیم که وقتی داریم راجع به افغان‌ها در داستانمون صحبت می‌کنیم، داریم درباره یکی از توایف ایران صحبت می‌کنیم. خب داستانمون رسید به جنگ نادر با ابدالی‌های هرات. نادر رفت به سمت هرات و شهر رو محاصره کرد، ولی ابدالی‌ها دم به تله نمی‌دادن و موندن داخل شهر. محاصره 10 ماه طول کشید. نادر اون همه شهر رو توی غرب ایران فقط تو 5 ماه گرفت، ولی محاصره هرات به تنهایی 10 ماه طول کشید تا اینکه در نهایت ابدالی‌های هرات طی عهدنامه‌ای با نادر صلح کردند. اگه یادتون باشه سری قبل هم همین اتفاق افتاد و اونا با نادر صلح کرده بودند. ولی تفاوتی که این بار داشت این بود که به دستور نادر توایف ابدالی در فاصله بین سمنان و ابیورد پخش شدند تا دیگه یه جا نمونن که بخوان بازم شورش بکنن. و علاوه بر این تعداد زیادی از افغان‌ها هم به سپاه نادر ملحق شدن و چون جنگجوهای بسیار شجاعی هم بودن باعث قدرت بیشتر سپاه ایران هم شدن. وقتی که دروازه‌های شهر هرات باز شد، نادر به سربازهای عصبانیش که 10 ماه انتظار کشیده بودن دستور داد که هیچ کس حق نداره به کسی آسیب بزنه و شهر رو تخریب کنه. و کلن همین رفتارها و اقدامات نادر بود که باعث محبوبیت نادر بین مردم می شد، باعث می شد که مردم دوستش داشته باشن و سربازها هم داوطلبانه به سپاهش ملحق بشن. حالا در زمانی که نادر به مشهد و هرات لشکرکشی کرده بود و سرش گرم جنگ با هراتی ها بود، شاه طهماسب دستگل بزرگی به آب داده بود. درسته که شاه طهماسب از پیروزی های نادر و سرزمین هایی که نادر براش آزاد می کرد خوشحال می شد، ولی در این حال همیشه به اون حسادت هم می کرد. همه پیروزی ها به حق به اسم نادر نوشته می شد و هیچ جا صحبتی از شاه طهماسب نبود. همیشه صحبت از شجاعت نادر بود و کسی درباره شجاعت شاه صحبت نمی کرد. همه جا صحبت از عدالت نادر بود و کسی درباره عدالت شاه صحبت نمی کرد. و همه این مسائل باعث حسادت شاه نسبت به نادر شده بود. برای همینم وقتی نادر جنگ با عثمانی ها رو نیمه کار گذاشت و رفت به سمت هرات، شاه طهماسب تصمیم گرفت اداره عملیات بر ضد ترکان عثمانی رو شخصا بر عهده بگیره و اون بدون هماهنگی و اطلاع نادر به سمت ایروان لشکرکشی کرد که کار نیمه تمام نادر رو کامل کنه و آخرش هم بگه که کار را که کرد آنکه تمام کرد. اولش هم اوضاع برایش یکم خوب پیش رفت، ولی بعدش شکست پشت شکست. شاه طهماسب نه تنها نتونست شهری رو آزاد کنه، بلکه عثمانی ها در حال تعقیب لشکر شاه طهماسب که داشت عقب نشینی می کرد، دونه به دونه شهرهایی که نادر آزاد کرده بود رو دوباره تسخیر کردند و شاه طهماسب دست از پا دراستر برگشت به اصفهان. هرچی نادر رشته کرده بود، شاه طهماسب پنبه کرد. عثمانی ها که می خواستن از غیاب نادر کمال استفاده رو ببرن، بعد از اینکه ایروان و تبریز و مراغه و سنندج و کرمانشاه و همدان و همه اینا رو گرفتن، خیلی سریع اومدن به شاه طهماسب پیشنهاد صلح دادن و دو طرف با هم قرارداد صلح جدیدی رو امضا کردن. به موجب این قرارداد شاه طهماسب راضی شد که نخجوان و گنجه و ایروان و تفلیس رو بده به عثمانی ها، به جاش عثمانی ها تبریز و کرمانشاه و همدان و لرستان و شهرهای اطراف این مناطق رو به ایران پس بدن. نصف بار ما نصف بار اونا، یه همچین چیزی. یه نسخه از تفاهم نامه را هم فرستادم برای نادر که اونم در جریان باشه و امضاش کنه. ولی نادر به محض اینکه فهمید داستان چیه، قاطی کرد و به شدت عصبانی شد. نادر نشست برای حکام ایالات مختلف ایران و شاه طهماسب و عثمانی ها هر کدوم جداگونه براشون نامه نوشت. به حکام ایالات گفت که من میخوام یه بار برای همیشه برم سراغ عثمانی ها و تکلیف اونو باشون مشخص کنم. پس هرچی که سرباز و تجهیزات دارید بفرستید پایتخت که میخوام از اصفهان برم سمت عثمانی ها و دمار از روزگارشون در بیارم. به شاه طهماسب هم نامه نوشت و گفت که تو خیلی بیخود کردی که همچین تفاهم نامه یا نوشتی و سرزمین های ایران رو دو دستی تقدیم دشمن کردی. باش تا بیام به خدمتت برسم. به عثمانی هم نامه نوشت و گفت که من به هیچ وجه با این تفاهم موافق نیستم. یا با زبون خوش از تمام سرزمین های متعلق به ایران میرید بیرون، یا اینکه میام بیرونتون میکنم. یا ایالات ایران رو پس بدید و یا برای جنگ آماده بشید. اما دربار عثمانی به نادر گفت که ببین، حواست باشه با کی طرفی. تو هنوز چیزی از قشون بزرگ و با عظمت ما نمیدونی که اینطوری داری حرف میزنی. عثمانی ها خطاب به نادر گفتن چو خواهی قشونم نظاره کنی، سحرگه نظر بر ستاره کنی. اگه میخوای قشون ما و تعداد سربازا رو ببینی، شب که شد با آسمون نگاه کن، به تعداد ستاره های آسمون ما سرباز داریم. چو خواهی قشونم نظاره کنی، سحرگه نظر بر ستاره کنی. اگر آل عثمان حیاتم دهد، ز چنگ فرنگی نجاتم دهد، چنانت بکوبم به گرز گران که یک سر روی تا به مازندران. نادر رو تهدید کردن که میزنیم لت و پارت میکنیم. نادرم در پاسخ گفت که چو خورشید سعادت نمایان شود، ستاره ز پیشش گریزان شود. وقتی که خورشید طلوع میکنه، ستاره همه فرار میکنن، در میرن. من اون خورشیدم. عقاب شکاری نترسد ز بوم، دو مرد خراسان 200 مرد روم. عقاب که از جغد نمیترسه، 2 تا سرباز ایرانی برابر با 200 تا سرباز عثمانی. اگر دست یزدان دهد رونقم، به اسکندریه زنم بیرقم. خلاصه که کوریخونی های قبل از جنگ بزرگ شروع شد و نادر بی صبرانه رفت سمت اصفهان. اون میخواست قبل از این که به حساب دشمنای خارجی برسه، اول تکلیف دشمنای داخلی رو مشخص کنه. برای همین وقتی رسید اصفهان، اولین کاری که کرد این بود که شاه طهماسب دوم رو از پادشاهی خلع کرد و عباس پسر 8 ماهه طهماسب رو به جاش انتخاب کرد. شاه عباس سوم 8 ماهه شد پادشاه ایران و نادر 44 ساله هم شد نایب السلطنه. مشخصه که دیگه نادر همه کاره کشور بود، هرچند هنوز به صورت غیر رسمی. به دستور نادر، شاه طهماسب رو به همراه عهد و عیالش و بچه هاش فرستادن مشهد تا اونا تو یکی از کاخها تحت نظر رضا قلی میرزا پسر نادر در حصر خونگی بمونن. شاه عباس سوم 8 ماه هم فرستادن قزوین که از جنگ و جدال دور باشه. حالا دیگه نادر بدون معطلی و فوت وقت رفت سمت عثمانی ها. هدف نادر بازپسگیری نوار غربی ایران به علاوه تسخیر بغداد در خاک عثمانی بود. این بار نادر هدفش رو بزرگتر کرده بود و برای ضربه زدن به عثمانی ها بغداد رو تارگت کرده بود. نادر تونست اول ملایر و نهاوند و کرمانشاه رو دوباره از عثمانی بگیره و بعد هم رفت سراغ بغداد و پشت دروازه های بغداد اردو زد. یکی از مشکلات نادر برای محاصره کامل بغداد عبور سپاهش از رود پر آب و خروشان دجله بود. نادر دستور داد در جنوب بغداد تعداد زیادی قایق درست کردن و اونا رو به هم گره زدن، اونقدی که عرض رودخونه رو گرفت و قسمتی از سپاه تونست با عبور از روی این قایق‌های به هم چسبیده که نقش پل رو داشتن از روی رود رد بشن. دقیقا شبیه به کاری که کوروش بزرگ کرد. اون دوستانی که داستان 3 قسمتی زندگی کوروش را گوش کردن احتمالا خاطرشون هست. از طرف دیگه در شمال بغداد هم شبونه 12,000 سوار نظام به کمک اعراب محلی تونستن یه سری الوارهایی که با پوست باد شده حیوانات به هم متصل شده بودن و بندازن روی رودخونه تا این الوارها مثل پل شناور عمل کنه و نیروها بتونن از روش رد بشن. هر دو ترفند نادر خوب بود، ولی پولا چند ساعت بیشتر دوام نیاوردن و خراب شدن. در هر صورت نادر تونست تقریبا دور تا دور بغداد رو محاصره کنه، هرچند که تجهیزات نادر حریف دیوارهای بلند و مقاوم بغداد نمیشد. برای همینم نادر صبر کرد که آذوقه داخل شهر تموم شه و اونا مجبور شن برای جنگ بیان بیرون. نادر نوروز سال 1112 رو پشت دیوارهای بغداد گذروند. در داخل شهر احمد پاشا حاکم بغداد علارغم قحطی که در بین مردم افتاده بود تونست خیلی خوب مقاومت کنه و محاصره رو طولانی کنه. محاصره 1 سال طول کشید تا اینکه پادشاه عثمانی یکی از بهترین سرداران خودشو همراه با یه لشکر بزرگ برای کمک به بغداد و جنگ با نادر عازم بغداد کرد. سردار رشید عثمانی به نام توپال عثمان پاشا که مدت‌ها در اروپا در جنگ‌های با عیسویان کار کشته شده بود و کلی فتوحات داشت و برای خودش اسم و رسم بزرگی داشت، اومد به نبرد با نادر. توپال عثمان پاشا با بیش از 100,000 سرباز اومد سمت سپاه نادر. دیگه اوضاع برای عثمانی‌ها اونقدی خطرناک شده بود که اونا هر چه در چنته داشتن رو کردن و بهترین و نامدارترین سردار خودشون رو برای جنگ با نادر فرستادن وسط میدون و در سامرا سپاهیان نادر و توپال پاشا رسیدن به هم. نادر 12,000 تا از سربازاشو گذاشت که همچنان بغداد رو محاصره کنن و خودش با 70,000 تا نیرو اومد به سامرا تا جلوی پیشروی توپال پاشا رو بگیره. معمولاً در همه جنگ‌های بزرگ نقطه قوت سپاه نادر سوار نظامش بود که با تاکتیک‌های مختلف و با شجاعتی که به خرج می‌دادن همون اوایل جنگ کار رو برای نادر در می‌آوردن. ولی در سامرا به خاطر طوفان شن و منطقه شنزاری که اونجا وجود داشت، این نادر بود که اسیر تاکتیک جنگی توپال پاشا شد و نتونست جلوی اون مقاومت کنه. حتی وقتی که اون 12,000 نفر نیرو هم از بغداد اومدن و محاصره رو ول کردن و اومدن به سامرا، باز هم موفقیتی حاصل نشد و سپاه ایران بعد از اینکه نیمی از سربازاش کشته شدن عقب نشینی کرد. این وسط اسب نادر و پرچمدار نادر هم تیر خوردن و نظم لشکر به هم خورد و نادر در جنگ شکست خورد و برگشت به سمت کرمانشاه و همدان. بعد از سالهای سال این اولین باری بود که نادر توی جنگ نتونسته بود پیروز بشه و تلفات زیادی هم داده بود. هرچند که علی‌رغم این تلفات اصلاً از محبوبیت نادر کم نشد که هیچ، تازه از سراسر ایران نیروهای داوطلب جدیدی به سپاه نادر ملحق شدند و کمتر از سه ماه نادر تونست خودش و سپاهش رو بازیابی کنه و نظم و انضباط همیشگی سپاه رو بهش برگردونه. یه چند نفری از فرماندهان سپاه هم که از نظر نادر مقصر شکست بودن، به دستور نادر گوش و بینیشون بریده شد تا حساب کار دست بقیه هم بیاد. کلن برای اینکه حساب کار دست بقیه بیاد، یه تعدادی گوش و بینی میبرید همیشه. سپاه جدید نادر با انگیزه انتقام از عثمانی ها به سمت لشکر عثمان توپال پاشا حرکت کرد و در یکی از سخت‌ترین جنگ های تاریخ ایران و عثمانی، این بار عثمان توپال پاشا با تمام تجربه و شجاعتی که داشت اسیر تاکتیک های جنگی نادر شد و نادر پیروز این نبرد بزرگ بود. در اواخر نبرد توپال پاشا که اونم مثل نادر هیچ وقت به شکست عادت نداشت، خودش هم اومد وسط میدون و شجاعانه جنگید، ولی به دست یکی از فرماندهان نادر کشته شد و سرش از تنش جدا شد. عثمان توپال پاشای 70 ساله، سردار شجاع و نامدار عثمانی ها، مغلوب نادر، سپه سالار محبوب و جنگجوی ایران شد. بعد از جنگ به دستور نادر سر و تن سردار عثمانی رو توی تابوتی گذاشتن و با تشریفات کامل نظامی به همراه اسرای جنگ به استانبول فرستادن. بعد از شکست توپال پاشا، نادر دوباره رفت و بغداد رو محاصره کرد. اونم با کلی توپ و تفنگ هایی که از عثمانی ها به غنیمت گرفته بود. ولی درست زمانی که پیروزی و موفقیت در بغداد حتمی بود، در جنوب ایران شورش شد. تو جنوب ایران شخصی به نام محمد خان بلوچ شورش کرد. این بابا کی بود؟ ایشون از بلوچ های ارتش محمود افغان بود که بعد از کشته شدن محمود افغان به خدمت اشرف افغان در اومد و اشرف به عنوان سفیر ایران فرستادش پیش عثمانی ها. ولی وقتی که داشت برمیگشت، دید که نادر اشرف رو مغلوب کرده و حکومت عوض شده. نادر هم باش خیلی خوب تا کرد و اونو به عنوان حکمران کهگیلویه منصوبش کرد. یکم که گذشت، محمود خان بلوچ از دوری نادر رو جنگ ایران و عثمانی سوء استفاده کرد و شورش کرد و نواحی فارس و خوزستان رو گرفت و چند تا از طایفه های سواحل خلیج فارس رو هم با خودش متحد کرد. اون زمان شایع شده بود که نادر در جنگ دوم با توپال پاشا مجدد شکست خورده و کشته شده و محمد خان بلوچ هم با سوار شدن روی موج همین شایعه جنوب ایران رو برای خودش تسخیر کرده بود. نادر که دید اوضاع تو جنوب خیلی خرابه، بیخیال محاصره بغداد شد و با عصبانیت رفت به سمت شوشتر و هویزه و شورش جنوب رو بد جور سرکوب کرد. سپاهیان نادر اجازه پیدا کردن که تو شوشتر هر بلایی میخوان سر مردم بیارن. سه شبانه روز شهر در اختیار سپاه قرار گرفت و اونا هم مرتکب فجایعی شدن که کمتر از معامله چنگیزیان با مردم شهرهای مغلوب نبود. این اولین باری بود که نادر به سپاهیانش اجازه چنین کاری رو میداد. در هر صورت شورش سرکوب شد و محمد خان بلوچ هم دستگیر شد و به فرمان نادر نابینا شد و چند روز بعد هم در زندان مرد، که حالا بعضی منابع هم نوشتن که خودکشی کرد. اگه یادتون باشه سری اول هم که نادر با عثمانی ها مشغول جنگ بود، در آستانه پیروزی مجبور شد برگرده و بره شورش هرات رو سرکوب کنه. این سری دوم هم نادر مجبور شد کارشو نیمه کاره بذاره و برگرده سراغ شورش جنوب. ولی این بار بعد از سرکوب شورش نادر دیگه بیخیال بغداد شد و تصمیم گرفت بره به شهرهای شمال غربی ایران و سرزمین‌هایی که در اون مناطق به اشغال عثمانی‌ها در اومده بود رو از چنگشون در بیاره. گفتیم که در زمان صفویان کل ارمنستان و آذربایجان امروزی و بخش‌های بزرگی از گرجستان و داغستان امروزی جزو خاک ایران بود و همونطور که قبل‌تر توضیح دادیم بعد از فروپاشی صفویان و شکست شاه سلطان حسین از افغان‌ها این مناطق به دست عثمانی‌ها و روس‌ها افتاد و از اون زمان به بعد دست این دو قدرت باقی موند. بیشتر هم دست عثمانی‌ها بود. نادرم با تمام قوا رفت به سمت سرزمین‌های شمال غرب ایران و دونه به دونه شهرهای ایران رو پشت سر هم از عثمانی‌ها پس گرفت. از شروان و داغستان شروع کرد و بعد هم گنجه و تفلیس و ایروان و شهرهای دیگه. تک تک این شهرها رو هم با تاکتیک‌های جنگی و پیروزی در نبردهای بزرگ گرفت. مخصوصاً برای آزادسازی تفلیس تاکتیک‌های جنگی نادر به قدری بی‌نظیر بود که هنوزم درباره‌اش صحبت میشه. سپاه نادر با وجود اینکه از لحاظ تعداد نیرو از سپاه عثمانی‌ها کمتر بود، ولی تو جنگ بزرگی که برای آزادسازی تفلیس داشت، تازه بدون دخالت دادن نیمی از نیروهاش تونست پیروز جنگ بشه. نقشه‌ها و تاکتیک‌های جنگی نادر به قدری خوب بود و مولای دردش نمی‌رفت که نیاز به حضور نیمی از سپاه نادر هم نشد. تو این جنگ آخر نادر به قدری از پیروزی سپاهش خوشحال بود که گفت هیچ وقت تو هیچ کدوم از جنگ هایی که پیروز شدم به این اندازه خوشحال نبودم. تو این سلسله جنگ ها اصلا اینطور نبود که نادر بخواد سربازا رو تهیج کنه و فقط رو شجاعت اونا حساب کنه و بفرستشون تو میدون. نه، نادر به معنای واقعی یک فرمانده با تدبیر و باهوش بود. در کنار شجاعت و جسارت، این مدیریت و تاکتیک‌های جنگی نادر بود که اسمش رو برای همیشه در تاریخ موندگار کرد. بعد از این جنگ هم نادر جنازه عبدالله پاشا فرمانده عثمانی‌ها رو با اسرایی که گرفته بود فرستاد به استانبول. تو این جنگ داماد سلطان محمود پادشاه عثمانی هم کشته شد و اونو وقتی که دیدن هیچ جوره حریف نادر نمیشن، از تمام سرزمین هایی که سابقاً جزو خاک ایران بود عقب نشینی کردن. الان که به گذشته برمیگردیم و عثمانی ها رو با اون قدرت و روحیه برتری طلبی که داشتن و نژاد خون خودشون رو پاکتر و والاتر از نژادهای ملل دیگه میدونستن در نظر میاریم، تازه متوجه میشیم که تسلیم شدن سلطان عثمانی با اون سازمان عریض و طویلش در مقابل نادر چقدر برای اونا سخت بوده و نادر چه پیروزی های بزرگی به دست آورده. بعد از عثمانی ها نادر رفت سراغ روس ها. داستان روس ها خیلی فرق داشت. اونا اصلا اندازه عثمانی ها دردسر نداشتن. همونطور که گفتیم تو زمان شلوغی های ایران شاه طهماسب اومد برای جلب حمایت روس ها معاهده‌ای با پتر کبیر بست و رسماً دربند و باکو و سواحل جنوب دریای خزر رو تا گرگان و اون طرفا داد به روسا. بعدش هم گفتیم که عثمانی ها و روس ها که در اون زمان مثل دوتا کفتار روی جنازه ایران افتاده بودن با هم به اختلاف خوردن تا اینکه نشستن یه قراردادی بین خودشون بستن و سرزمین های شمال و شمال غرب ایران رو بین خودشون تقسیم کردن. همونجا هم گفتیم که پتر کبیر آرزو داشت که بتونه از طریق تسخیر ایران به آبهای خلیج فارس و البته به هندوستان دسترسی داشته باشه. ولی خب جناب آقای پتر کبیر با همه کبیر بودنش این آرزو رو با خودش به گور برد و یک ماه بعد از توافق روس‌ها و عثمانی‌ها پتر کبیر از دنیا رفت و بعد از مرگش جانشینانش به دو دلیل علاقه به حضور در سرزمین‌های تازه به دست اومده در خاک ایران نداشتن. دلیل اول خب این بود که خودشون هم سر جانشینی پتر کبیر و هزار تا مشکل دیگه داستان داشتن و ایران اولویتشون نبود. دلیل دوم و مهمترم این که به خاطر شیوع بیماری‌های واگیردار در مازندران تعداد بسیار زیادی از سربازهای روس که به اون منطقه اومده بودن مریض شدن و مردن و روس‌ها دیگه نیروی جدیدی به اون مناطق اعزام نکردند. چند سال بعد وقتی نادر به قدرت رسید و مشغول جنگ با عثمانی ها بود، روس‌ها دوزاریشون افتاد که موقعیت ایران با به قدرت رسیدن نادر تغییر کرده. پس اونا اومدن نشستن با ایران یه عهدنامه‌ای رو در رشت منعقد کردن که طبق اون عهدنامه قرار شد روس‌ها تمام اراضی اشغال شده ایران رو برگردونن به جز شهرهای دربند و باکو. شهر دربند که انقدر اسمشو داریم تکرار میکنیم در کشور داغستان امروزیه، ولی خب اون زمان شمالی ترین شهر ایران بود. باکو هم که خب تو کشور آذربایجان امروزی. روسا گفتن این دو شهر رو موقعی به ایران برمیگردونیم که ایران ایروان و قفقاز رو از عثمانی ها بتونه پس بگیره و راه عثمانی ها رو به سواحل دریای خزر مسدود کنه. روسا میترسیدن که این شهرها رو به ایران برگردونن و بعد عثمانی ها بیان و با تصرف این شهرها برسن به دریای خزر. 3 سال بعد از عهدنامه رشت، وقتی که دیگه ایران عثمانی ها رو کامل شکست داده بود و همه شهرها رو ازشون پس گرفته بود، نادر به روسا اولتیماتوم داد که ایران رو ترک کنن. نادر روسا رو تهدید کرد که اگه شهرهای باکو و دربند رو به ایران برنگردونید، ما با ترک‌ها متحد میشیم. روسیه هم به اجبار مجبور شد که آخرین شهرهایی که از ایران دستش باقی مونده بود رو دو دستی تقدیم نادر کنه و بدین ترتیب تسلط روس‌ها بر شمال ایران که 13 سال پیش از جناب پتر کبیر شروع شده بود به پایان رسید و با خروج روس‌ها و عثمانی‌ها از ایران بعد از سال‌های سال پای اجنبی از خاک ایران توسط نادر بریده شد. نادر که تو 47 سالگی تمام دشمنانش رو یکی یکی شکست داده بود، در بهمن ماه سال 1114 با فراغ بال و خیالی آسوده رسید به دشت مغان و دستور داد که همونجا اردو بزنن. بعد هم تمام حکام ایالات و شهرهای مختلف ایران رو دعوت کرد که پاشن بیان به دشت مغان تا اونجا با مشورت هم راجع به آینده ایران تصمیم گیری کنن. بنابرای روایتی به دستور نادر 12,000 منزل از چوب و نی به علاوه مسجد و بازار و حمام در دشت بزرگ مغان ساخته شد و برای خود نادر هم یه امارت و یه حرمسرای بزرگ تهیه شد. در دشت مغان نزدیک به 15,000 نفر جمع شده بودند و چون عده مدعوین رد بالا هم زیاد بود، نادر اونا رو به صورت گروهی ملاقات میکرد. بعد از 2 ماه که از حضور نادر در دشت مغان گذشته بود، اون یه سخنرانی تاریخی کرد و گفت که من به ضرب شمشیر تونستم خاک ایران را از وجود دشمنان بیشمارش پاک کنم و نظم و امنیت رو به کشور برگردونم. الانم دیگه میخوام استراحت کنم و شما مختارید هر کسی رو که میخواید به پادشاهی انتخاب کنید. البته که مشخص بود نادر داره ناز میکنه، وگرنه این همه بروبیا و دعوت و مجلس و بزم برای این نبود که کس دیگه‌ای بخواد جای نادر رو بگیره. نادر دوست داشت و صلاح میدید که پیشنهاد پادشاهی از جانب نماینده های مردم باشه و به تبع همین اتفاق هم افتاد. همه کسایی که اونجا بودن گفتن که هیچ کسی بالاتر از خود شما شایسته پادشاهی نیست. نادرم اول گفت نه من نباشم بهتره. منتظر شد که بیشتر اصرار کنن و بعد گفت که حالا که خیلی اصرار میکنید باشه، من قبول میکنم که پادشاه ایران باشم، ولی 3 شرط دارم. اگه همه شما شروط من رو میپذیرید، منم درخواست شما رو میپذیرم و شاه میشم. شرایط نادر اینا بود: 1. هیچ کس من رو ترک نکنه و به یکی از فرزندان شاه طهماسب به مخلوع ملحق نشه. خب این که اوکی. 2. مردم ایران مذهب تشیع رو بذارن کنار و به مذهب تسنن بپیوندن، ولی در این حال ملت اختیار دارن که طریقه مذهب شیعه رو در فروع دین پیروی کنن. که خب راجع به چرایی این موضوع کامل تو اپیزود بعد صحبت میکنیم و الان ازش میگذریم. سومین شرط هم این بود که سلطنت در خانواده نادر موروثی باشه و هیچ کس نسبت به نادر و پسرش خیانت نکنه. تمام حضارم با این شروط موافقت کردن و عباس سوم، اون طفل کوچیکی که پادشاه ایران بود، به عنوان آخرین پادشاه صفویان از سلطنت خلع شد و به این ترتیب حکومت 240 ساله صفویان به پایان رسید و سلسله افشاریان بنیان نهاده شد. نادر در نوروز سال 1115 و در 48 سالگی در دشت مغان تاجگذاری کرد و به نام نادرشاه نامش در تاریخ ایران موندگار شد. نادرشاه فخر ایران زمین، شاه شجاع و با صلابتی که کشور را از اوج بدبختی و چند پارگی به یک پارچگی و ثبات رسوند. پادشاهی که برخلاف شاهزاده های صفوی که در حرمسرا بزرگ می شدن و بدور از دغدغه مردم به پادشاهی می رسیدند، اون از جنس مردم بود و پله های ترقی رو یکی یکی طی کرده بود و در اوج محبوبیت به پادشاهی ایران رسیده بود. ولی کاش داستان زندگی نادر فقط همین یک اپیزود بود و داستان همینجا با یه پایان خوشایند تموم میشد. کاش اپیزود دوم با اون همه اتفاقات عجیب و بعضن تلخ در کار نبود. قسمت اول از داستان دو قسمتی زندگی نادر رو شنیدید و امیدوارم که راضی بوده باشید. این اپیزود با حمایت اختصاصی شرکت نرم‌افزاری هلو و با کمک نکیسا عبداللهی و پرستو کریمی تولید شده. در آخر باز هم ازتون بابت همراهی پادکست رخ و این همه انرژی مثبتی که میفرستید تشکر میکنم و دست تک تکتون رو به گرمی میفشارم. به امید دیدار، امیر سودبخش، دیماه 1401.